برحمتك يا ارحم الراحمين. الاجل الاجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الاجل الاجل يا مولاي يا صاحب الزمان. الأجل الأجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس هر آن چه دیده، اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی یا انتها توی، در تو خدا تجلی هر روزه می کند، آینه تمام نمای خدا توی. غیر از علی نبود کسی همتراز تو، غیر از علی ندید کسی تا کجا توی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. با بخش اول برنامه در خدمتون هستیم. پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 و 13 جمادالاولای 1444 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش عرفان اسلامی رو بشنوید با موضوع عرفان در سیمای قرآن و روایات.
به کمند سر زلفت منو افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی. عرفان اسلامی.
من چه در پای تو ریزم، که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت، که مقداری هست. یا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود که عارف سالک حکیم در درجه سوم حکمت، در اشاراتی که دارد به غایت و نهایت امری که در اشارات بدان اشاره دارند برسه، و دیگران رو هم که قابل فهم اون مطالب و اون امر هستند و لیاقت دارند که اون امر رو درک کنند و بفهمند، به آن برساند. در برنامه گذشته به اصل اشارات پرداختیم و گفتیم سالک عارف حکیم در حین سلوک ممکن است به اسراری دست پیدا کند و از اموری ماورایی و و سر گونه مطلع بشه و معارفی برایش حاصل بشه که اگر بخواهد از اونها پرده بردارد و دیگران رو از اونها آگاه کنه، الفاظ و عبارات و تعابیر عرفی و معمولی وافی به مقصود نیستند. لذا می بایست از زبان رمز، از زبان اشاره و کنایه و استعاره استفاده کند تا هم اون اسرار و اون معارف از دسترس افراد نالایق مسون و محفوظ بماند و هم کسانی که لایق درک اون اسرار و اون معارف هستند محروم نشوند و از اون اشارات به اصل مطلب و غایت مراد پی ببرند و از اون معارف و مطالب بهره بگیرند و استفاده کنند. در برنامه گذشته برای شرح و بیان این مطلب از ابیات مثنوی که در دفتر اول آمده است بهره بردیم، آنجا که مولوی میگوید مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. در اینجا خوب است به فرمایشی از فرمایشات امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره کنیم که فرمود بل اندمجت علی مکنون علم لو بحت بهی لضطربتم اضطراب العرشیه. یعنی من از علوم سری و اسراری بهره مند هستم که اگر لب باز کنم و اونها رو برای شما بیان کنم شما مضطرب میشید و بر خود می لرزید، مانند لرزیدن ریسمانی که با آن از ژرفای چاهی عمیق آب می کشند. این اسرار را حضرت چگونه بیان کند که هم اهلش بهره‌مند بشن و بفهمن و هم دیگران به زحمت نیفتند و مضطرب و پریشان نشوند؟ آیا چاره جز استفاده کردن از ایما و اشاره و رمز و بیانهای رمزی است؟ قطعاً نه. میبایست حضرت یا آنها را پوشیده بدارد و از آنها هیچ سخن نگوید و یا با استفاده از زبان رمز، از زبان اشاره آنها را به اهلش برساند. و سر این که آقایان عرفا و مشایخ معرفت در اشعارشون، آثارشون از اصطلاحات ویژه و خاصی بهره میگیرند به همین نکته برمیگردد. اصطلاحات و رموزی چون زلف، رخ، خال، شراب، ساقی، جام و دیگر اصطلاحات که هر کدام به معنایی اشاره دارند. در گلشن راز یکی از سوالهایی که مطرح شده و از اون پاسخ داده اند این سوال است: چه خواهد مرد معنا زان عبارت که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی که در مقامات است و احوال؟ کسی که اهل معنا هست و از ظواهر در گذشته و به بواطن راه یافته، وقتی که میگوید چشم، چه معنایی رو اراده میکند؟ وقتی که میگوید لب، به چه معنایی اشاره دارد؟ وقتی که از رخ سخن میگوید، از زلف و خط و خال حرف میزنه، چه معنایی رو میجوید و به چه معنایی اشاره دارد؟ جناب شیخ محمود شبستری نخستین مطلبی را که در مقام پاسخ به این سوال ها بیان می کند آن است که آنچه را که ما در این جهان ظاهر مشاهده می کنیم و آنها را می بینیم همه عکس و سایه اموری هست که در جهان باطنه، و همواره این گونه است که ظاهر از باطن خبر میده. و بنابر فرمایش متین و شیوای امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله، یعنی بدان که هر ظاهری را باطنی است مماثل با او که از اون خبر میده. فما طاب ظاهره طاب باطنه و ما خبث ظاهره خبث باطنه. هرچه که ظاهرش طیب و پاک باشه، باطنش نیز پاکه، چون که ظاهر از باطن سرچشمه میگیرد و باطن اصله و ظاهر فرع. لذا اگر باطن پاک باشه، ظاهر هم پاک خواهد بود. پس اگر ظاهر پاک باشه، معلوم می شود که باطن آن پاکه. و همچنین اگر ظاهر ناپاک و خبیث باشه، معلوم می شود باطن هم ناپاکه. و این ناپاکی باطنه که به ظاهر سرایت کرده و اون رو هم ناپاک ساخته است. و به قول معروف، از کوزه برون تراود آنچه دروست. و عرب هم می فرماید کل اناء یترشح بما فیه، هر ظرفی با آنچه که در او هست و به آنچه که در او هست ترشح میکنه. حالا جناب شیخ محمود شبستری هم میگوید هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی زافتاب آن جهان است. جهان چون زلف و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. تجلی گه جمال و گه جلال است، رخ و زلف آن معانی را مثال است. صفات حق تعالی لطف و قهر است، رخ و لطف بتان را زندو بحر است. مفاد این ابیات آن است که جهان ظاهر آینه و مظهر جهان باطنه، و همان گونه که باطن جهان عبارت از اوصاف کمال الهی است و اوصاف کمال هم بر دو گونه است، لطف و قهر یا جلال و جمال، جهان ظاهر هم بر دو گونه است، مظاهر لطف و مظاهر قهر. رخ کنایه از مظاهر لطفه، زلف هم اشاره به مظاهر قهر. و به دیگر عبارت رخ اشاره دارد به تجلیات جمالی، زلف هم اشاره دارد به تجلیات جلالی. ولی از آنجا که ما در این جهان ظاهر و محسوس قرار داریم و جهان محسوس برای ما معروف و مشهود است، رخ را ابتدا برای زیبایی و جمال محسوس وضع کرده اند و بعد آن را در جمال ماورایی و زیبایی معقول و معنوی به کار برده اند. و همچنین در این جهان ظاهر و محسوس ما با جلال و قهر اون هم از سنخ محسوسش محشوریم. لذا زلف را برای جلال محسوس وضع کرده ام و بعد آن را در جلال و قهر ماورایی و معقول و معنوی به کار برده اند. چنانکه شیخ محمود شبستری میگوید چو محسوس آمدین الفاظ مسموع، نخست از بحر محسوسند موضوع. ندارد عالم معنا نهایت، کجا بیند مرو را چشم غایت. جلال و جمال معنوی حد و اندازه و محدودیت نداره و لذا قابل رؤیت نیستند، برخلاف جلال و جمال ظاهری که حد و اندازه و محدودیت دارن و قابل رؤیتن. هر آن معنا که شد از ذوق پیدا، کجا تعبیر زلفی یابد او را. امور معنوی رو نمیتوان در قالب الفاظ ریخت و با تعبیر لفظی اون هم از نوع معمولش و عامیانش به اونها دست یافت. چو اهل دل کند تفسیر معنا، به مانندی کند تعبیر معنا. وقتی که اهل دل و اهل معنا میخوان اموری را که معنوی هست، ماورایی هست، تفسیر کنن، روی میآورن به استعاره، تشبیه، تمثیل و از استعاره و تشبیه و تمثیل بهره میگیرن و با این استعاره ها و تشبیهات و تمثیلات از اون معانی و حقایق ماورایی و سرگونه پرده بر می دارن که محسوسات از اون عالم چو سایه است، که این چون طفل و آن مانند دایه است. سر این که اهل معنا برای تعریف امور معنوی از تمثیلات و تشبیهات و استعارات بهره می گیرن آن است که این مثال ها و امور محسوس سایه امور معنوی هست و امور معنوی هم دایه امور محسوس و ظاهری. و همان گونه که دایه طفل را می پروراند، بزرگ می کند، از آب و گل در می آورد، امور معنوی هم امور محسوس و ظاهری را می پرورانند، بزرگ می کنند و از آب و گل در می آورند. و همچنین همان گونه که سایه از شخص صاحب سایه حکایت می کند، این امور محسوس هم از امور معنوی و ماورایی حکایت میکند. ولذا میتوان از این امور محسوس به اون امور معنوی پی برد و از اونها مطلع شد و با این امور محسوس آن امور معنوی و ماورایی رو تعریف کرد. جناب شبستری در ادامه به بیان مراد از چشم، لب، زلف، رخ، خال، شراب، شمع، شاهد، خرابات، ترسا بچه میپردازد. مثلا درباره چشم و لب طی ابیاتی فرمایشاتی رو داره، میگوید نگر در چشم شاهد چیست پیدا، رعایت کن لوازم را بدانجا. یعنی برای پی بردن به معنای مراد از چشم، ببین که چشم چه لوازمی دارد، آنگاه با توجه به اون لوازم به معنای مراد از چشم پی ببر و بفهم که وقتی چشم گفته می شود به چه حقیقتی اشاره می شود. حالا ما باید ببینیم خاصیت و ویژگی چشم چیه. خاصیت و ویژگی چشم خمار بودن است، کرشمه و ناز داشتن است، مستی است. چنان که شیخ محمود شبستری میگوید: ز چشمش خواست بیماری و مستی. یعنی چشم شاهد خصوصیت و ویژگیش مخمور بودن و مستی است. چشم بیمار هم یعنی چشم مست، چشم مخمور. حضرت امام قدس سره هم در اون غزل معروفش می‌فرماید: چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. یعنی وقتی که چشمم به چشم خمار و مست تو افتاد، من هم دچار خماری و مستی شدم. غرض آن که ویژگی چشم خمار بودن و مستی و ناز و کرشمه است، و چون خصوصیت و ویژگی چشم اینه، وقتی که چشم گفته می شود باید دانسته بشه که مراد از چشم عشق مستی خماری است. عشق و مستی و خماری نسبت به چه کسی؟ نسبت به محبوب ازل و ابد، که خودش آغازگر عشقه، خودش آغازگر عاشقی و مستی و مخموره است. و به قول شیرین حافظ: عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. حالا جناب شبستری هم می‌فرماید: ز چشمش خواست بیماری و مستی، ز لعلش گشت پیدا عین هستی. یعنی خاصیت لب سخن گفتن است، به حرف آمدن است. انسان از میان دو لبش سخن و گفتار خودش رو به دیگران منتقل میکنه، و همچنین از میان دو لب دیگران سخن و گفتار اونها رو دریافت میکنه و میشنوه. پس خاصیت لب شکفتن و به سخن در آمدن است. لذا وقتی که لب یا لعل یا لعل لب گفته میشه، مراد رقم خوردن کلمات عالم هستی است، پیدا شدن و پدید آمدن موجوداته، که هر یک کلمه است از کلمات هستی. آری ز چشمش خواست بیماری و مستی، ز لعلش گشت پیدا عین هستی. ز چشم اوست دلها مست و مخمور، ز لعل اوست جانها جمله مسحور. ز چشم او همه دلها جگرخوار، لب لعلش شفای جان بیمار. به چشمش گرچه عالم در نیاید، لبش هر ساعتی لطفی نماید. به شوخی جان دهد در آب و در خاک، به دم دادن زند آتش در افلاک. از او هر غمزه دام و دانه ای شد، و از او هر گوشه ای میخانه ای شد. ز غمزه می دهد هستی به غارت، به بوسه می کند بازش امارت. ز چشمش خون ما در جوش دائم، ز لعلش جان ما مدهوش دائم. به غمزه چشم او دل می رو باید، به عشوه لعل او جان می فزاید. یعنی عشق و مخموری او همه را گرفتار غم فراق کرده، و این نفس اوست که این جانهای گرفتار رو شفا میده و اونها رو از گرفتاری فراق نجات میبخشه و به وصال خودش میرسانه. فخرالدین عراقی هم خیلی زیبا و شیرین میسراید: شوری ز شراب خانه برخاست، برخاست دریوی ز چپ و راست. تا چشم بتم چه فتنه انگیخت، که از هر طرفی هزار قوغاست. تا جام لبش کدام می داد، که از جرعه آن دو کون شیداست. ساقی قدحی که مست عشقم، وان باده هنوز در سر ماست. آن نعره شور همچنان هست، وان شیفتگی هنوز بر جاست. کارم که چو زلف توست در هم، بی قامت تو نمی شود راست. مقصود تویی مرا ز هستی، که از جام غرض می مصفاست. آینه روی توست جانم، عکس رخ تو در او هویداست. باقی است جهان ز عکس رویت، خرم دل آن که در تماشاست. از عکس رخت دل عراقی گلزار و بهار و باغ و صحراست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله،
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
منع السوى قلبي
الله
لبيك لبيك لبيك.